با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که پروسه صلح روند طولانی است و از فرصت‌ها باید استفاده درست شود. فردا 20 سال از تخریب پیکره‌های بودو توسط گروه طالبان در بامیان می‌گذرد و پس از سلسله از حملات مرگبار توسط طالبان پاکستانی، زنگ خطر امنیتی در چندین شهر این کشور به صدا درآمده. نه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود و امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش می برد. برنامه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، نخستین رادیوی خصوصی ترکمن‌های افغانستان به خانواده رسانه ها پیوست. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در برابر هم به میدان می‌روند و آمریکا از ایران خواست تا در مورد مأمور پلیس فدرال این کشور که 14 سال پیش در ایران ربوده شد پاسخ درست بدهند. مشروع خبرها، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیدار کرده. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی در مورد این دیدار که در قطر برگزار شد جزئیات داد.
در دیداری که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با خانم دبرو لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان داشتند، در مورد پیشرفت‌های روند صلح، نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان، تقویت اجماع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و دیپلماسی فعال در این راستا صحبت و تاکید همه‌جانبه شد.
در دیدار دیروز محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و شمار دیگر از اعضای هیئت دولت حضور داشتند. این دیدار در حال برگزار شده که انتظار می رود روسیه نشست را در روزهای نزدیک در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. قرار است نماینده های چین، روسیه و پاکستان هم در نشست مسکو اشتراک کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نخستین رادیوی خصوصی ترکمن‌های افغانستان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به خانواده رسانه‌ها پیوست. عبدالبشیر حکیمی صاحب امتیاز این رادیو سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت رادیوی محلی ترکمن برنامه‌هایش را سر از امروز روی موج 92.9 FM از 6 صبح تا 10 شب به زبان ترکمنی و سایر زبان‌های رسمی افغانستان ادامه می‌دهد.
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به این گرفتیم که رادیویی را به زبان ترکمنی ایجاد نماییم و از طریق قزمی تا بتوانیم که صدای برحق مردم ترکمن را به گوش مسئولین دولت برسانیم.
در ولایت جوزجان 13 رادیوی محلی و 4 تلویزیون نشرات دارند. در همین حال روز گذشته یک رسانه دیگر به نام رادیو صدای زن در ولایت فرا آغاز به کار کرد. قرار است بازی تست امروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی برگزار شود. ورزشگاه شیخ زاهد در ابوظبی میزبان این رقابت خواهد بود. در بازی نخست تست دو تیم که هفته گذشته برگزار شد، زیمبابوه با تفاوت 10 ویکت بازی را به نفع خودش پایان داد. در بازی گذشته راشد خان، کرکت باز شناخته شده افغانستان، به خاطر مصدومیت انگشتش اشتراک نکرده بود. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. آمریکا از ایران خواست تا در مورد مأمور پلیس فدرال این کشور FBI که در سال 2007 در جریان سفر به ایران ربوده شد پاسخ درست بدهد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفت که کشورش باب لیونسون را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دیروز از ناپدید شدن این مأمور FBI 14 سال گذشت. بلینکن همچنان از ایران خواسته تا تمامی شهروندان آمریکا را که به گفته او به گونه غیر عادلانه زندانی شدند به صورت فوری رها کند. ایالات متحده دیروز دو مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که به گفته آمریکا به پامال کردن جدی حقوق بشر در سالهای 2019 و 2020 متهمان در فهرست سیاه شامل کرد. در اعلامیه وزیر خارجه آمریکا آمده که علی امتیان و مسعود صفدری، ترجمان‌های سپاه پاسداران و اعضای خانواده‌هایشان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارند. یک محکمه ترکیه 5 تن را که در قتل سفیر روسیه در انقره دخیل شمرده می شدند به زندان محکوم کرد. رسانه های ترکیه دیروز در این مورد گزارش دادند. آندری کارلوف سفیر روسیه در انقره در ماه دسامبر سال 2016 در جریان سخنرانی در مراسم گشایش یک نمایشگاه عکس از سوی یک پلیس ترکی که در جریان وظیفه نبود هدف تیراندازی قرار گرفت. مولود مراد التنتاش که 22 ساله بود با نعره الله اکبر تفنگچه‌اش را بیرون آورد و به تیراندازی پرداخت. پیش از شلیک بر سفیر مهاجم گفت که حلب را فراموش نکنید. او ظاهرا به نقش روسیه در جنگ داخلی سوریه اشاره می کرد. حمله کننده پس از کشتن سفیر از سوی پلیس کشته شد. محکمه انقره در ارتباط با این قضیه 8 متهم دیگر را به دوره‌های مختلف زندانی ساخت و 6 تن را برائت داد. وزارت خارجه روسیه از این اقدام ترکیه استقبال کرده. و نماینده ویژه امریکا برای محیط زیست میگوید پیش از آن که آسیب‌های تغییرات اقلیمی در جهان به درجه جبران ناپذیر برسد، نیاز است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این بخش تلاش‌های مشترک را آغاز کنند. جان کری در جریان سفر به بروکسل دیروز در این مورد سخن گفت. انتظار می‌رود آقای کری با اورزولا واندرلیان رئیس کمیسیون اروپا و همکاران او گفتگو کند. پس از روی کار آمدن اداره نو در امریکا، نخستین بار است که دو جانب به صورت رو در رو گفتگو می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در سال 2017 کشورش را از این پیمان بیرون کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که پروسه صلح روند طولانی است و از فرصت‌ها باید استفاده درست شوند.
خانم دبرالاینز گفت که همه تلاش‌ها و اقدامات جامعه جهانی برای صلح افغانستان باید همسو بوده.
انتظار می‌رود روسیه نشست را در روزهای نزدیک در مورد صلح افغانستان میزبانی کنند.
فعلا رئیس شورای مصالحه ملی در حال مشوره است و هرگاه تصمیم گرفت او را اعلان میکنه.
فردا 20 سال از تخریب پیکره های بودا توسط گروه طالبان در ولایت بامیان میگذرد.
ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت آمیز نبودیم. گمشده ما عدالت است.
شکایت باشنده های ولایت پروان از نبود آب آشامیدنی.
ما آب سهی نداریم، آب جویهای ما که هست بسیار آب خراب است، با آب سهی دسترسی نداریم، آب ما که استفاده میکنیم باعث مریضی ما میشد.
پس از سلسله از حملات مرگبار توسط طالبان پاکستانی، زنگ خطر امنیتی در چندین شهر این کشور به صدا در آمده. یک نگاه کوتاه هم در برنامه داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. اگر فرصت داره دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید پروسه صلح روند طولانی است و از فرصتها باید استفاده درست شود. دبرا لاینز دیروز در دیدار با محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و چندین عضو دیگر این هیئت تاکید کرد که اقدامهای فعلی باید در راه مذاکرات صلح موانع ایجاد نکند و به اعتماد آن نباید زیان برساند. این دیدار در حال برگزار شده که انتظار میرود روسیه نشست را در روزهای نزدیک در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. مسکو میگوید که هدف این اقدام تقویت و مؤثر ساختن مذاکرات دوحه است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز در دوحه با رئیس و یک تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ملاقات کرد. این ملاقات در یک زمانی صورت میگیرد که بحث‌ها در مورد آینده مذاکرات صلح افغانستان گرم شده است. دبرا لاینز شام گذشته با معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت و چند تن دیگر از اعضایان صحبت کرده و یک بار دیگر بر تعهدات ملل متحد در قبال صلح افغانستان تاکید نمود. و گفت سازمان ملل متحد به طور منظم در این روند حضور خواهد داشت تا تمام امور را از نزدیک ملاحظه کند و در مورد پیشرفت‌ها و سرعت مذاکرات اطمینان حاصل نماید. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح ناجی انوری در مورد این ملاقات شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت:
خانم دبرالاینز گفت که همه تلاش‌ها و اقدامات جامعه جهانی برای صلح افغانستان باید همسو بوده و به دولت افغانستان، ساختارای کشور، قانون اساسی آن و مردم این سرزمین احترام گذاشته شود و مطابق به خواست مردم این کشور باشد.
خانم لاینز در یک زمان به دوحه مرکز قطر رفته که وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن به رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله یک نامه فرستاده و در مورد بیشتر شدن نقش سازمان ملل متحد در پروسه صلح افغانستان تاکید کرده است. همزمان با این سفر مقامات روسیه اعلان نمودند که در رابطه با صلح افغانستان برای برگزاری یک اجلاس در مسکو آمادگی می‌گیرند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که هدف این اجلاس تقویه مذاکرات بین‌الافغانی در قطر، کاهش خشونت در افغانستان و ختم جنگ‌ها در این کشور میباشد. او میگوید روسیه خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز، متکی به خود، عاری از تروریسم و مواد مخدر و پاک از تمام جرایم میباشد. این سخنان خانم زاخاروا روز گذشته در وبسایت وزارت خارجه روسیه نشر شده. اجلاس در مسکو قرار است در اجله ماه مارس برگزار شود و در آن دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین و پاکستان اشتراک خواهند کرد. نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابولوف روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس گفت از حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی دعوت شده که در این اجلاس سهم بگیرند و کشور قطر هم می‌تواند به حیث مهمان در این اجلاس حضور داشته باشد. مقامات روسیه گفتند که وزیر خارجه روسیه هم در این اجلاس سهم خواهد داشت و به گفته بعضی منابع طالبان هم به این اجلاس دعوت شدند. در پاسخ به این سوال که آیا در این اجلاس نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان مستقیما صحبت خواهند کرد، کابولوف گفت این به خود افغان‌ها مربوط است و هدف اجلاس مسکو بحث روی چگونگی صلح افغانستان می باشد. وزارت خارجه افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گرفتن دعوتنامه را برای اشتراک در این اجلاس تایید نموده ولی تصمیم نهایی خود را تا حال در مورد آن اعلان نکردند.
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت در دوحه. دیدار دبرالاینز در حال با مقام‌های افغان برگزار شده که انتظار می‌رود روسیه نشست را در روزهای نزدیک در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. مسکو از مقام‌ها و برخی سیاسیون افغان دعوت کرده تا در این نشست اشتراک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه از شماری از رهبران سیاسی و مقامات حکومت افغانستان برای شرکت در نشست درباره صلح این کشور دعوت کرده است. قرار است این نشست در 28 اوت تحت نظارت ترکیه و با حضور نمایندگان کشورهای چین، روسیه، آمریکا و پاکستان برگزار شود. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی، منصور نادری و شماره دیگر از رهبران سیاسی افغان دعوت شده است، اما هنوز هیچ یک از آنها درباره شرکت در این نشست اظهار نظر نکردند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفته که دعوتنامه روسیه به عبدالله عبدالله رسیده، اما او تا حال درباره حضورش در این نشست تصمیم نگرفته است.
روسیه میخواهد که در تاریخ 18 مارس کنفرانس در مورد صلح افغانستان را برگزار بکنه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی را دعوت کرده. فعلا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال مشوره است و هرگاه تسلیم گرفت او را اعلان میکنه. در کنفرانس برخی کشورهای منطقه، رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برخی سیاسیون و طالبان نیز دعوت شده.
شماری از رسانه‌های خارجی از فرستادن دعوتنامه به طالبان برای شرکت در این نشست نیز خبر دادند، اما این گروه هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. شماری از رسانه‌های روسی هدف از برگزاری این نشست را تسریع روند صلح و پایان جنگ در افغانستان خواندند. روسیه در حال برای برگزاری این نشست در مورد صلح افغانستان آمادگی می‌گیرد که آمریکا خواستار تسریع روند صلح و برگزاری نشست با حضور وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. حکومت افغانستان به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این گفته است که این گونه نشست‌ها باید به مشوره حکومت افغانستان برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد کمبود آب آشامیدنی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برایتان خواهیم گفت. همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. اما پیش از اینها، فردا 21 هوت مطابق 20 سالروز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش پیکره های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. این مجسمه ها با ارتفاع 55 متر و 35 متر از باستانی ترین پیکره های بودا در جهان به شمار می رفتند. بیشتر در این گزارش.
اعتراض از نوعی دیگر، اعتراضی که جوانان و فرهنگیان با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی در بین تندس‌های ویران سلسال و شهمامه در پی تحقق عدالت اند. این راه پیمایی در نهمین دور شب بابودا برگزار شده. لحظاتی که جوانان و فرهنگیان از گوشه و کنار افغانستان دوری هم آمده تا یاد آور شود که سلسال و شهمامه روزگار با قامت‌های استوارش در دل کوه هندوکش استاده و نمادی از تاریخ کهن افغانستان بودند. امسال همزمان با 20 سال روز تخریب تندس‌های بودا، گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه جریان دارد. این فرهنگیان خواستار صلح اند که در آن عاملان تخریب میراث‌های فرهنگی مورد پیگرد قرار گیرند. در میز مذاکره طالبان تعهد کنند که دیگر به آثار باستانی آسیب نمی رسانند. زهرا حسینی یکی از فرهنگیان می گوید:
گروه یادآوران مثل سالهای قبل خواستش همی هست که باز هم تکرار میکنیم که یادآور بشن تاریخهای تلخی را که متاسفانه در افغانستان اتفاق افتاده. اما سه خواست اساسی را که ما امسال بارز کردیم و میخواییم که دولت، نهادهای زیربط و همچنان جامعه جهانی به از او رسیدگی بکنه یا حداقل پیگیری بکنه.
گروه طالبان 20 سال پیش با وجود اعتراضات گسترده بین المللی، بودای بامیان و برخی دیگر از میراث‌های تاریخی کشور را در سال 1379 تخریب کردند. امسال فرهنگیان در 20 سال تخریب بودا با اجرای برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی و نورپردازی بودای سلسال برای حفاظت دیگر آثار باستانی افغانستان دادخواهی کردند. تا غنای فرهنگی و تمدنی چندین هزار ساله این کشور به عنوان نمادی از مدنیت همچنان پا بر جا ماند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان خواستش را این گونه مطرح می کند:
پیام از این برنامه و ای است که ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت‌آمیز نبودیم. بامیان و مناطق مرکزی مردمی هستند که همیشه قربانی عدالت هستند. گمشده ما عدالت است.
معترضان امسال تخریب مجسمه‌های بودا توسط گروه طالبان را بزرگترین جنایت قرن خوانده و خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی نهادهای حقوقی بین المللی شدند. همچنان فرهنگیان حفاظت آثار باستانی را برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم ارزنده عنوان کردند. آنها از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می خواهند رواق 55 متری سلسال را که از شدت انفجار آسیب جدی دیده و در حال فروریزی قرار دارد هرچه زودتر تحکیم کاری نماید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی میامی هرالد مطلب را در مورد نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای رهبران حکومت افغانستان نشر کرده. این نامه روز دوشنبه خشم برخی از سیاسیون افغان را برانگیخت. در ادامه آمده که نامه به هدف تسریع در پروسه صلح افغانستان برای رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ارسال شد و در آن برای برگزاری نشست به همکاری سازمان ملل متحد پیشنهاد صورت گرفته. اما لحن این نامه انتقاد سیاسیون افغانستان را به همراه داشت. در این نامه که نسخه از آن به دست رادیو آزادی هم قرار گرفته، به جوانب دخیل پیشنهاد شده تا برای سهولت در گفتگوها بحثها در سطح بالا را ادامه دهند و به مصالحه و آتش بس توافق کنند. میامی هرالد بخشی از اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را هم نشر کرده که روز دوشنبه گفت واشنگتن تنها در مورد سرنوشت نیروهای باقی مانده آمریکایی تصمیم گرفته می تواند، نه به گفته او در مورد 35 میلیون شهروند افغانستان. به تحلیل روزنامه امرالله صالح با لحن تند گفت که افغانستان نیازمند صلح است، اما نه صلحی که از سوی کسی دیگر تحمیل شود. در مطلب به نقل از عارف رحمانی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم آمده که در توییتر نوشته نامه وزیر خارجه امریکا آمرانه و مملو از هشدار بود. در نامه چهار نکته از جمله افزایش نقش سازمان ملل متحد، میزبانی ترکیه از اجلاس به سطح بالا و کاهش خشونت ها برجسته شده. روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد نگرانی های رادیو تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار نشر کرده. از ماه دسامبر و این سو چهار کارمند این رسانه که هم از زنان و دختران بودند در شهر جلال آباد هدف حمله قرار گرفتند و جان باختند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. این رسانه به زنان و دختران که در آن کار میکنند گفته است که بنابر تهدیدهای امنیتی از خانه به کارشان ادامه دهند. زلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس بر روزنامه گاردین گفته است تا هنگامی که وضعیت امنیتی بهبود نیابد نمیتوانند کارمندان زن را به کار بگمارند. روزنامه گاردین به نقل سازمان ملل متحد نوشته که گفته است از ماه سپتامبر تا دسامبر سال گذشته حداقل 11 تن از مدافعان حقوق بشری و کارمندان رسانه‌ای در حملات هدفمند کشته شدند. در ادامه این هم گفته شده که قتل‌های هدفمند پس از آن افزایش یافت که نماینده‌های دولت افغانستان و طالبان گفتگوها را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. پس از سلسله از حملات مرگبار توسط طالبان پاکستانی، زنگ خطر امنیتی در چندین شهر این کشور به صدا درآمده. در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد و در ساعت 9:30 هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. اما پیش از اینها، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هزاران تن از کمبود آب آشامیدنی شکایت می کنند. 120 هزار خانواده در این شهر زندگی می کنند. مردم از مسئولان محلی انتقاد می کنند که برای حل این مشکل همواره وعده می سپارند، اما اقدام ها عملی نمی شوند. جزئیات در این گزارش.
مقصود 21 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مثل هزاران نفر دیگر از نبود آب آشامیدنی شکایت میکند. او مشکل را برای آزادی این گونه شرح میدهد.
نبود آب آشامیدنی در پروان مردم بیشتر با مشکلات زیاد مواجه ساخته. هیچ آب آشامیدنی نیست که مردم بخورند.
او میافزاید
نابستهی نیست. یک جوی کانال پوریجه اینجا است، بسیار آب کثیف است. دیگه مردم از مجبوری اونو آب جوی پوریجه را استفاده میکنند. یک چند نان چشمه در افیان شریف است، مردم با بسیار مشکلات کجام نوبت نیست. سر و چشمه میرن دو بوش کسی بوش که در دستشان در کراچی در میان میگرن و میارن، باز از اونو استفاده میکنند به خوردنشان. بسیار به مشکلات زیاد مردم مواجه هستند.
مسئولان میگویند حدود 400 هزار نفر در شهر چاریکار در 45 کیلومتری شمال کابل زندگی میکنند. با باور مقصود کودکان مجبورند که کار شاقه و طاقت فرسا را به سر رسانند، یعنی که آب را در بشکه ها از چشمه‌سار دامنهای کوهستانی به خانه هایشان می آورند. یسرای 23 ساله باشنده دیگر شهر چاریکار مرکز پروان است و از مسئولان میخواهد تا برای دسترسی مردم به نیازهای اساسیشان توجه کنند.
ما آب صحی نداریم، آب جویهای ما که هست بسیار آب خراب است، با آب صحی دسترسی نداریم، آب ما که استفاده میکنیم باعث مریضی ما میشه که ما خود ما خانواده ما از آب استفاده میکنیم، چی برای آشامیدن، چی برای کار روزمره خود استفاده میکنیم، وقتی برای خوردن از آب استفاده میکنیم خود طبعاً که برای ما امراض گوناگون پیش میآید که ما رو دچار مریضی های سرسخت میسازه و ما خواهانگی هستیم که یک رسیدگی به بخش آبی ما صورت بگیره بسیار خوش میشیم.
مقامات ولایت پروان میگویند با ارزش 10 میلیون دلار یک پروژه آبرسانی را در شهر چاریکار عملی کردند که با اساس آن آب توسط پایپلاین از دریای سالنگ به اینجا منتقل شده. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شرایط کار میکنم کلی باب نه. مشکلات منطقه‌ای بود، سایر مشکلات موضوعات بود که ما نیاد اقتداد مردم نشد. با تدریج با اصول حلش کنیم وانا بالاخره آمد.
تعدادی از باشندگان شهر چاریکار میگویند پروژه ای را که حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به کمبود آب آشامیدنی بیان میکند 8 سال پیش راه اندازی شده، اما تا هنوز پروژه به سر نرسیده و نارضایتی مردم از این بابت همچنان پابرجاست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا 9:26 دقیقه با وقت افغانستان و 9:56 دقیقه با وقت پاکستان است، جایی که پس از حملات مرگبار توسط طالبان پاکستانی زنگ خطر امنیتی در چندین شهر به صدا درآمده. مقام های پاکستانی دیروز در این مورد جزئیات دادند. داوود خطک تحلیلگر بخش ماشال رادیو آزادی چند روز پیش به نشریه دیپلمات نوشته بود که حملات اخیر طالبان پاکستانی نشان می‌دهد که این گروه می‌خواهد صفوفش را دوباره به صورت تدریجی منسجم سازد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
با ارگان‌های پلیس، اردو، شبه نظامی و امنیتی پاکستان دستور داده شده که برای جلوگیری حملات بیشتر طالبان پاکستانی در حالت آماده باش قرار داشته باشند. در این مورد وزارت داخلی پاکستان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی شام دیروز سه شنبه خبر داده. هفته گذشته دو افسر پلیس پاکستان در دو حمله در اسلام آباد و یک شهر نزدیک آن کشته شدند. مسئولیت هر دو حمله را طالبان پاکستان به عهده گرفتند. این حملات ترس ایجاد کرده که افرادگرایان اسلامی پاکستان چند سال بعد از شکست میخواهند دوباره به مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان که در سال 2014 از دست دادند برگردند. آنها در اینجا در طول چند سال 70,000 نفر را به قتل رساندند. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفته معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که طالبان سعی دارند حجره‌های خفته خود را دوباره فعال بسازند. مقامات پاکستانی، تحلیلگران و مؤسسات تحقیقاتی هشدار دادند که طالبان پاکستانی که با طالبان افغان تفاوت دارند، کوشش می‌کنند مناطق از دست داده خود را دوباره تحت کنترل درآورند. تحلیلگر بخش مشال رادیو آزادی داوود خطک در یک مطلبی که چند روز قبل در نشریه دیپلمات نشر شد نوشته که طالبان پاکستان دوباره به صحنه می برایند و در دو سال گذشته جای پای خود را مستحکم تر ساختند. با گفته او این تحول برای منطقه و فراتر از آن خطرناک می باشد. آقای خطک در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت:
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې
در چند هفته گذشته در هر دو وزیرستان شمالی و جنوبی بر اردوی پاکستان حملات زیاد شده. همزمان واقعات رخ داد که در آن مقامات حکومتی ربوده شدند. در پهلوی این اگر شما بیاد داشته باشید در وزیرستان یک حمله شد که در آن حمله 4 زن کشته شدند. اینها واقعیت کوچک نیستند و چنین معلوم می شود که حالات در اینجا خوب نیست.
تحلیلگر امور امنیتی در شهر پشاور فداخان هم به این باور است احتمال این که تحریک طالبان پاکستان برای برگشت تلاش کند زیاد است. خبرگزاری دی پی ای آلمان می نویسد امکان دارد معامله صلح امریکا با طالبان هم بالای طالبان پاکستانی تأثیر گذاشته باشد، زیرا آنها این گام را یک پیروزی برای طالبان افغان می شمارند. طبق موافقتنامه‌ای که سال گذشته بین اداره رئیس جمهور قبلی امریکا دونالد ترامپ و طالبان افغان امضا شد، قرار است اکثریت قوای بین المللی افغانستان را ترک کنند.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радіо Азаді مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. با این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیدار کرده. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی گفت که در نشست روی پیشرفت‌های روند صلح، نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان، تقویت اجماع داخلی منطقه‌ای و بین المللی و همچنان دیپلماسی فعال در این راستا صحبت شد. نخستین رادیوی خصوصی ترکمنهای افغانستان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به خانواده رسانه ها پیوست. عبدالبشیر حکیمی صاحب امتیاز این رادیو سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که رادیوی محلی ترکمن برنامه هایش را سر از امروز روی موج 92.9 FM از 6 صبح تا 10 شب ادامه می دهند. قرار است بازی تست امروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی برگزار شود. ورزشگاه شیخ زاهد در ابوظبی میزبان این رقابت خواهد بود. آمریکا از ایران خواست تا در مورد مأمور پلیس فدرالی این کشور FBI که در سال 2007 در جریان سفر به ایران ربوده شده بود پاسخ درست بدهد. و یک محکمه ترکیه 5 تن را که در قتل سفیر روسیه در انقره دخیل شمرده می شدند به زندان محکوم کرد. آندری کارلوف سفیر روسیه در انقره در ماه دسامبر سال 2016 در جریان سخنرانیش در مراسم گشایش یک نمایشگاه عکس از سوی یک پلیس ترکی هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. شنوندی عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص شما آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما که حاوی نظریات، پیشنهادات و شکایت شما هست گنجانیده می شود. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد مذاکرات صلح بین الافغانی می باشد، مخصوصا در اطراف سفر دکتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما پیام گذاشته و اظهار نظر نمودند و ما هم در این مورد مصاحبه انجام دادیم با ستر جنرال عطا محمد نور، رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
مردم افغانستان همگی اواره در بدر، نیم کشته شد، نیم دیگه مهاجر شد، به خانمان شد، همه برایشان در بدر در این زمستان در این سردی زیر خیمه ها زندگی میکنند. کلان های کشور ما که سر قدرت هستن فرای اینه ندارن که ملت ما به چی حالت قرار داره. بجاج خدا هر رقم میگیم بگوست خلق یک صلح بیارین در میان صلح بکنین، یک آرامی بیاید که مردم همه در بدر شد تا وقتی سی سال چل سال شدیم که سی سال چل سال ما دیمی در بدری و ماجیر و آواره و دیمیگه پاتر شد.
یعنی علی من دیگر تک بیات از خاص است که بتماس کیم از مرش وطن والو دا کلو والو خلقو دا نظر دی چی مرش تدافر تمیلکی تا شرب غانی باچاوی تا عبدالله باچاوی مهم هغه سره وسی چې دی وطن ته خواخوږ وسی صلح راوړي. یعنی مرش تر ټولو لومړی سره کار صلح ده.
صلح محترم استر جنرال عطا محمد نور، رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات، مهمترین نقطه ملاقات شما با دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، از نقطه نظر شما چیست؟
بسیار تشکر. نظری صاحب گرامی، عرض سلام دارم با شما، به همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی در خارج و داخل، و امیدوار هستم که همه روزگارشان بر وفق مراد پیش بره. دکتر صاحب خلیلزاد تشریف آوردن، ما و سایر رهبرا به شکل جداگانه و به شکل چند نفری بحثایی داشتیم. همه بحثا در مورد آوردن ثبات پایدار و صلحی که مردم در انتظارش هست است. در این شکلی نیست که دکتر صاحب خلیلزاد برای تامین صلح و ثبات پایدار تلاش میکنه، کوشش میکنه و نظریات تمام رهبرها و اصناف و کتلای بزرگ مردمی را میخوان شریک بسازن، تا اینکه بدون هیچ نوع کمی و کاستی و یا خفگی کدام کتله صنف مردم، قوم و جریان سیاسی به توافق برسیم و یک آینده درخشان، آینده عاری از جنگ و خشونت و کشور خالی از افراطیت به یک نتیجه برسیم و شاهدش بده باشیم. مردم ما تشنه به صلح هست. من آنچه که از زبان خلیلزاد صاحب شنیدیم، البته مکررن ملاقاتهایی داشتیم، تا فعلا من راضی هستم. این بار با یک رویکرد جدید تشریف آورده بودن، گویا به منظور تقویه روندی که به دوحه جریان داره و مذاکراتی که اعضای فیلی مذاکره کنندگان در دوحه مسئولیت پیش میبرند، برای تقویه اونا یک سنف دیگه، یک سقف دیگه باید ایجاد شود و او از شامل رهبرای سیاسی دست اول بده باشه. ممکن با حضوری بعض کشورها زیر چتر و مدیریت ملل متحد، آن هم در ترکیه، یک کشوری است که مورد تایید مردم افغانستان است، دایر شود، کمی با قوت‌تر و با تیم قدرتمندتر این مذاکرات پیش برد، تیم دوحه را به اصطلاح برش مکمل بده باشه و راه را برشان کوتاه بسازه. البته این هم تاکید بود که در ظرف یک ماه یا تا آخر همین ماه جاری میلادی این توافق باید صورت بگیره، اجماعی به میان بیاید در حدود 12 نفر 15 نفر از شخصیت های دستاول رهبری انتخاب شوند، برن مذاکرات آغاز شد. فعلا نمی مورد مطرح بود.
امی جزئیات ما نمی فهمیم، بر شما چیز چاپ شده در اختیارتان گذاشته شده، مثلا حکومت مشارکتی، نقطه عمده و اساسی حکومت مشارکتی یعنی چی؟ مثلا آقای رئیس جمهور محترم آقای اشرف غنی قبول نداره این موضوع را، آیا اونا راضی خواهد شد نخواهد شد؟ امید اگر به ما کم روشن بسازین خوش میشیم.
خب، رئیس جمهور مطابق قانون اساسی افغانستان حق داره که در روشنایی و برگرفته از مبنای قانون اساسی حرف بزنند، چون شما میدونید به قانون اساسی آمده بعد از تکمیل 5 سال دوره رئیس جمهور قبلی انتخابات دایر میشه و قدرت به شکل مسالمت آمیز انتقال میشه. حرف رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی است، ولی او طرف قبلا گفته بود که به خاطر صلح آمده قربانی هست. وقتی که منافع ملی و منافع اولیای کشور، منافع مردمی ما با این تفاهم از این دریچه مساعد شود و برای جنگ نقطه پایان گذاشته شود، این صدها افغان و وطندار و مسلمان ما که جوانای ما در یک شب روز کشته میشن، به خاک و خون میفتن، شهید میشن، جلوی گرفته شوه، جلوی فقر گرفته شوه، جلوی بدبختی و مصیبتی که دامنگیر ملت ما از گرفته شوه، خوب است که دست جمعی به یک توافق برسیم. چیزی که در این مورد که دکتر صاحب خلیلزاد با تیمش با رئیس جمهور شریک ساختن، با رئیس شورای عالی مصالح ملی شریک ساختن، سه بخش احتوا میکنه. بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده، هر دولتی که به میان میره. بخش دوم توافق و فیصله روی نوع و یا نحوه اداره و کنترل بخش اجرایی و حکومتداری. بخش سوم اجار کمیسیون و آوردن باباشن کمیسیون بعد از او است. بخش سوم آتش بس دائمی و پایدار و فراگیر و همگیر که برای کل افغانستان عملی بوده باشه. باز این زیر مجموعه خود داره، بحثای بسیار کلانی داره که ما چیزی که در جریان قرار گرفتیم موارد خوبی داره و است. حفظ دستاوردهای 18-19 سال 20 سال اخیر در او مطرح است، حقوق بشر، حضور پررنگی خانم ها و همچنان حقوق اطفال، ختم جنگ، آتش بس دائمی، ایجاد کمیسیون ها برای نظارت از آتش بس، کمیسیون متشکل از شورای علمای فقهای اسلامی، کمیسیونی برای انتخابات که ما بریم به طرف فضای بازی دموکراتیک، و همچنان در مورد حضور طالبان در پارلمان، حضور طالبان در مشران جرگه، مورد نوی ملکی سازی و اعتماد سازی، رسیدگی به یتیم ها، بیوه ها و کسایی که در جنگ آسیب دیدن، آسیب شناسی و همچنان عدالت انتقالی تا که حق دیابی شد و کسایی که آسیب دیدن به اونا رسیدگی صورت بگیره. بخشای زیادی است که ما از خرسند هستیم. کمیسیون حقوق بشر هم در حال خود باقی میمانه، طالبان میتونه در او حضور داشته.
استاد محترم، اگر مصاحبه زمیر کابلوف شنیده باشین، در اونجا فرمات مسکو پیشنهاد میکنه. در فرمات مسکو میگه که قبلا با آقای خلیلزاد ما صحبت کردیم، توافق شد چین، امریکا، روسیه در بین خود یک بسلا یک مجلس داشته باشند و همچنان کوشش کنند که ایران و پاکستان بیارن دهی. خلاصه مطلب پنج مملکت اگر میگن با هم دست یکی کنن و نیروی فشار ایجاد کنن، هم به طرف دولت افغانستان و هم به طرف طالبان، که اینا از راه مذاکره مسائل خود حل بکنن. اونا یعنی در یک چیز پیدا میشه که مسائل افغانا را باید افغانا در بین خود جور بکنن و اینا من حیث یک قوه فشار. در این مورد شما چیز به شما گفته شد از آقای خلیلزاد، یعنی شما چی فکر میکنین؟
من در مورد آقای کابلوف و حرفایش دو نکته میگم. یک قسمتش مورد بحث هست، پیشنهاد خوبی است، میتونیم از اون دیدگاه و نظریات استفاده بکنیم و روسیه و مسکو هم یکی از کشورهای مطرح قدرتمند منطقه است. خوب است که اینا به این پروسه همکاری بکنن و عمومت واقعشان. ولی یک بخش گپاش که من شنیده بودم برای من قابل قبول نیست که مداخله آمیز بود. برای افغانستان، امور افغانستان مداخله نباید صورت بگیره، ولی نظر داده شوه، همکاری شوه، حمایت شوند. هر همکاری که میتونن مسئله تمام شوند و اصول پایدار را برگردن به کشور ما، او را ما استقبال میکنیم، ولی به شکل مداخله را نه. میام سر سوال جناب شما. فعلا امی طرح وجود دارن، تأکید امریکا، ملل متحد و متحدینشان همی است که اجماع منطقه‌ای به میان بیاید. به مخاطر است که تازه این دیدگاه به میان آمده، در رأس ملل متحد قرار بگیره و زیر چتر مدیریت ملل متحد در یک از کشورها همه کشورهای منطقه و همسایه جمع شوند و از دو طرف گروه رهبریشان جمع شوند و بحث کنند و در نتیجه برسند. یعنی این دیدگاه که شما فعلا مطرح کردین، این دیدگاه مطرح هست و دوستاره که ما دیدیم هیچ کدامشان طرفدار نیستن که هیچ کشور بیرو بمانند. حتی جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای همسایه دیگه ما، کشورهای منطقه مثل چین، هند، روسیه، ترکیه، اینا همش کشورهایی است که مطرح هستند در قضای افغانستان، معصر هستند.
همین 8 صبح یک راپور گزارش چاپ کرده، شما این را دیدین یا ندیدین؟ دیروز به خلم چاپ شد، ما دیروز روان کردیم. عنوانش است افشای جزئیات دولت انتقالی صلح برای افغانستان، آیا نقشه راه صلح امریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح مورد قبول طرفین منازعه جاری در کشور قرار خواهد گرفت؟ یعنی اینی مسائل هست در ایجاد ترمشیدش.
بله، یک چیز واضح بسازم که امریکا طرح مشخص نداره که چیزی را تحمیل بکنه. امریکا میخواهد که سهولت بیاره، زمینه را مساعد بسازه و خروج مسئولانه داشته باشه. صلح پایدار به افغانستان برگرده و مسئولانه قوایشان بیرون شد. پیش از تامین صلح پایدار و ثبات پایدار و صلح دائمی طبیعی است که خروج امریکا غیر مسئولانه می باشد. اونا علاقمند هی هستند که طرح مربوط مردم افغانستان باشه، هر دو طرف، حتی طرفین اطراف درگیر، یعنی حکومت، غضب سیاسی که دیروز با طالبان در جنگ بودن و خود طالبان.